الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیست زینب عامل تکمیل عشق؟ کیست زینب عامل تکمیل عشق بعد زهرا فارغ التحصیل عشق؟ کیست او پروانه ای پرسوخته؟ سوختن از فاطمه آموخته. در فدک صبر علی را دیده است، در فدک صبر علی را دیده است، عشق را با فاطمه سنجیده است. مرحبا زینب که طوفان کرده است، مرحبا زینب که طوفان کرده است، آنچه زهرا گفته بود آن کرده است. او به بحر العشق نوح کربلاست، او به بحر العشق نوح کربلاست، عشق او فتح الفتوح کربلاست. خلق را زینب شناسی نیست، نیست، فاطمه داند که زینب کیست، کیست.
زینب چند حیات زینب
سلام بر شیرزن کربلا، قهرمان دشت کربلا، عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا. و سلام خدمت شما سوگواران و ارادتمندان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و عرض تسلیت و تعزیت خدمت یکایک که شما عزیزان بیننده که همراه هستید با برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت. شاید خیلی ها آرزو داشتن مثل چنین شبی، مثل فردایی در شب وفات شهادت گونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در دمشق، در زینبیه دمشق و در کنار حرم با صفای این بانو باشند. شاید به هر دلیلی این امکان فراهم نباشه. دعا بکنیم انشاءالله شرایط فراهم بشه، با نابودی دشمنان اسلام و مسلمین، با نابودی داعش، با نابودی آل سعود انشاءالله با امنیت کامل در کنار حرم با صفای حضرت زینب کبرا و حضرت رقیه در دمشق اونجا عرض ادب بکنیم، ولی از همینجا ارادت خودمون رو به ساحت مقدسه این بانوی با کرامت، این بانوی بزرگوار تقدیم میکنیم. انشاءالله از ما بپذیرن. امشب برنامه زنده حبل المتین مثل هفته های گذشته ما با حضور استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم حضور شما میشه و البته ما منتظر هستیم که پیامک های خودتون رو به دست ما برسونید. زیر نویس هم شد 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی است. هر کجا که هستید اگر میخواید از عشق و ارادت و محبت خودتون به حضرت زینب کبرا شیرزن کربلا و یادگار آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که به حق زین و اب زینت پدر هست برای ما بفرستید، اگر در خصوص آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواید عشق و ارادت و محبت خودتون رو نشون بدید، بسم الله با پیامک های شما انشالله این عشق و ارادت ها به دست ما خواهد رسید. هم دوستانی که در ایران اسلامی هستن میتونن از طریق پیام داخل ما 3012-03 و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت مطالب خودشون رو برای ما ارسال بکنن، انشالله به وقت خودش ما صدای گرم شما عزیزان بیننده رو هم خواهیم شنید. حضرت استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تعزیت ایام وفات شهادتگونه زینب کبرا عقیله بنی هاشم تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی زینب کبرا پاداش ما را در این مصائب جانکاه، فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد. همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری و ذهنی شما را برطرف سازد، دعاهای همه شما عزیزان را به اجابت مقرون کند. باشد که ما را هم در گوشه گوشه های ذهنتان دعا کنید و در مزان اجابت دعا فراموشمون نکنید، چون بر این باوریم که اگر توفیقی نصیب ما می شود به برکت دعای شما گرامیان هست.
خیلی متشکرم از حضور شما. ما همونطور که دوستان بینندمون می دونن بحثمون در برنامه زنده حبل المتین مدتی است در خصوص قضیه فدک هست و انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، اما با توجه این که امشب شب رحلت حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها هست، میخوام ابتدای برنامه رو از زبان حضرت استاد مطالبی رو در شأن و منزلت این بانوی بزرگوار بشنویم، انشاءالله بحثم رو ادامه خواهیم داد. استاد در خدمتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. قضیه زینب کبرا سلام الله علیها قضیه به حق سختی است و دشوار و مهمی است و دارای اهمیت زیاد. همه مسلمانان مخصوصا ما شیعیان نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها واقعا بدهکاریم. حق بزرگی به گردن همه مسلمان ها، بلکه حق بزرگی به گردن اسلام دارد. به قول اون شاعر میگه زینب اگر نبود اثر کربلا نبود، شیرازهی برای کتاب خدا نبود. زینب اگر نبود علم حق به پا نبود، این خیمه ها و پرچم و رخت عزا نبود. یک یا حسین بر لب ما و شما نبود عزه. در کار عشق گرمی بازار زینب است و به حق فداکاری های زینب کبرا، خطبه های آتشینش، بیانات شیوا و زیبا و رسایش، اولا شهادت جانسوز امام حسین و پیام کربلا را به دوش تمام جهانیان رساند و دشمن را که آمده بود اسلام را از بیخ بن برکند، آنچنان مفتزه کرد و در زباله تاریخ افکند که الان هر مسلمانی غیر مسلمانی تاریخ اسلام به ویژه صدر اسلام رو مطالعه می کند، هزاران هزار لعن نفرین خودش رو نثار بنی امیه و بنی مروان می کند و از سید شهدا و جانبازان رکابش به ویژه زینب کبرا سلام الله علیها با نیکی و خوبی یاد می کند. البته من باز معتقدم از زینب کبرا کسی باید سخن بگوید که علم را از مکتب وحی نوشیده باشد. سخن گفتن درباره حضرت زینب خلاصه خیلی سخته. باز به قول شاعر، خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را، برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را. بسان لیلت القدری که پنهان از قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. واقعا این شکلیست. یا قضا به کرب و بلا تا کشید زینب را، بلا به قیمت جانش خرید زینب را. مگو تراز حسینش جدا نمی گردد، خدا برای حسین آفرید زینب را. خب ببینید، از همون اول ولادت اصلا شیرازه تربیت زینب سلام الله علیها یک شیرازه خاصیه. وقتی به دنیا میاد، امیرالمومنین و صدیقه طاهره میخوان اسم بگذارن، پیغمبر اکرم مسافرته، میگن نه تا پیغمبر نیاد ما اسم برای این بچه نمیذاریم. نبی مکرم میاد، خیلی با سرعت به خانه زهرا میره، قنداقه رو به دست میگیره، اولین جمله‌ای که به زبان جاری میکنه میگه من این رو زین اب نامیدم، یعنی زینت بابا، زینت پدر. خیلی جالبه، دوستان میتونن کتاب ریاحین و شریعت جلد 3 صفحه 39 تفصیل قضیه را ببینن.
پدرش مولا امیرالمومنین زینت و فخر همه عالم هست، این دختر زینت پدر.
بله بله بله، واقعا همینه. عالم به علی نازد، علی به زینب. یا شما ببینید در این روایت مشهور مرحوم محدث قمی هم در کتاب منتهی الامال همون جلد اول صفحه 298 صاف جدید آورده که امام سجاد سلام الله علیها خطاب می کند به زینب کبرا، انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، یعنی تو علم را در مکتب استاد نیاموختی، از مکتب وحی و از علم لدنی
از سرچشمه
فرا گرفتی. خب این کاملا مشخصه که خب یک فردی که این چنین است، عالمه غیر معلمه هست، یک جایگاه ویژه ای دارد. یا شما ببینید در قضیه های مفصلی که در کربلا انجام میشه، ما یک تعابیری در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها هست که واقعا نشانگر اوج کمال حضرت زینب و جایگاه رفیع و عظمت زینب کبرا سلام الله علیها را میرساند. زینب کبرا معصومه نیست، امام و حجت هم نیست، ولی بعد از شهادت سید الشهدا برای حجت خدا آرام بخش تسلیده. خیلی عجیبه که میاد حضرت سجاد سلام الله علیها عرضه می‌دارد لا یذعنک ما ترا فوالله ان ذلک لعهد من رسول الله الی جدک و ابیک و عمیک. پسر برادرم خیلی جزع نکن، این مصیبت ها همون خبرهایی بود که جدمون رسول الله به بابامون گفت، به عمویمون گفت، به پدرمون گفت. خیلی عبارت عجیبیه که میاد برای حجت خدا تسلی بخشه. یا در قضیه کوفه که عبیدالله زیاد فاسق، پسر فاسق و ولی منصوب از طرف فاسق، که وقتی سخنان افشاگرانه زینب کبرا محکم منطقی و آتشینش رو میشنوه و مفتضح میشه، دیگه راه دیگه نداره، به جلاد میگه خلاصه باید حمله کنید، اینها را بکشید. بعد زینب رو مذمتش میکنن، این زن اینکلی کشتن نداره. بعد پشیمان میشه، میگه نکش. بعد دستور میده امام سجاد رو بکشن که در میان اینها دیگه هیچ مردی نماند. این جمله خیلی جالبه. زینب کبرا با اینکه دستش بسته در زنجیر اسارته میاد میگه والله لا افارقه فإن قتلتنی فقتلنی معه، به خدا سوگند از برادرزادم جدا نمیشم، اگر بناس او را بکشی اول من را بکش بعد او را بکش. و به این لحظات مبهوت ماند، گفت رحیم چی کار میکنه؟ عشق برادری و برادرزادگی به کجا میکشانه؟ یه حاضره برای برادرزادش خودش رو فدا کنه. ولذا صدیقه طاهره سلام الله علیها یک جایگاه ویژه‌ای دارد.
حضرت زینب
سلام الله علیها. و من یک جمله ای رو در ریحان الشریعه جلد 3 صفحه 62 داره از امام سجاد سلام الله علیه، این دیگه اوج تقوا و عبادت زینب کبراست. میگه در اون مسیری که از کربلا را افتادیم به کوفه تا به شام، یک شب نافله عمم زینب ترک نشد. افراد عادی یک مشکلات عادی براشون پیش میاد، نماز واجبشون ترک میکنن. خواهران عزیزم، برادران گرامم، من گمان نمی کنم در عالم هستی از بد و خلقت تا پایان خلقت مصیبتی بالاتر از مصیبت کربلا متصور بشه. در زیارت عاشورا لقد عظمت الرضیه والمصیب على جميع اهل السماوات والارض، یعنی اصلا این مصیبت مصیبتی است که تمام آسمان زمین رو تحت تاثیر قرار داد. ولی با این مصیبت طاقت فرسا و جانکاه که میگه از کوفه که راه افتادیم تا شام یک مرتبه نافله، اصلا تعبیر داره نوافلش، نافله صبح و ظهر عصرش، خب نافله ظهر خودش 8 رکعته، نافله عصر 8 رکعته و نافله مغرب و غیره، یا حداقل نافله هایی که در سفر نمیفته حداقلش، مثل نافله صبح، نافله مغرب، نافله عشا بنابر نقلی، نافله شب که دیگه در سفر و حضر نداره. میگه و فی بعض منازل کانت تسلی جلوسن لشدت الجوع و الضعف، بعضی از منازل عمم زینب نشسته نافله شبش رو میخوان. از شدت ضعف و از شدت گرسنگی. خیلی واقعا نمیدانم چی هست، آدم بعضی وقتای تکه هایی از زندگی این بانوی بزرگوار رو میخونه واقعا مبهوت میمانه. خدای عالم قلب فولادین به این خانم داده، قلب آهنین داده، چی کرده در برابر اون مصیبت ها؟ میگه خدایا این قربانی های کوچیک را از ما بپذیر.
ما رأیت الا جمیلا،
یا ما رأیت الا جمیلا. اینها واقعا درسی است برای بشریت. البته زینب کبرا از همون اوائل کودکی با مصائب دست پنجه نرم کرده، یا به قول یکی از شعرا داره که نظر کرده به مادر میان در و دیوار، نظر کرده به مادر میان در و دیوار، همان قصه مسمار امان از دل زینب. از آن سیله صورت که شد قاتل زهرا، همان قربت کبرا امان از دل زینب. چه شد کرب و بلایی به آن قد کمیده، به آن قد خمیده، بدید رأس بریده امان از دل زینب. نمک پاش دلش بود همان دشمن ایمان، کتک زد به یتیمان امان از دل زینب. من بخوام از همه بینندگان عزیز، مخصوصا خانوم ها، کوچولوهایی که پای گیرنده ها نشستن، بیایید زندگیتون رو با زینب کبرا گره بزنید. گره زدن هم خیلی هزینه نمیبره. من یک چیزی رو امشب میگم، حالا اونهایی که این عرض من رو چون خودم عامل هستم یقین دارم اثر میگذاره. ببینید عزیزان، هر نمازی که میخوانید بعد از هر نماز تلاش کنید یک یا سه تا صلوات، اگر میتونید سه تا قل هو الله که یک ختم قرآنه، هدیه کنید به حضرت زینب، ولی ترک نکنید. چون در روایت ما داریم عمل کم ادامش بهتر از عمل زیادی کوتاه مدته. تلاش کنید ولو با یک صلوات فرستادن، ولی هر نماز که میخوانید ترک نکنید. یک مدت یک سه چهار ماه بگذره، یک ارتباط خاصی میان خودتون و زینب کبرا احساس میکنید. اون وقتی است که در خانه حضرت زینب رفتید، دیگه شما را دست خالی بر نمیگرد. یکی از مراجع بزرگوار، الان دقیقا تو ذهنم نیست ما عراقی است یا مرحوم مقدس اردبیل، یکی از اعاظم که میگه اگر میخواد از حضرت ولیعصر حاجت بگیرید او را قسم بدهید به مظلومیت عمه جانش زینب کبرا، یا خدا را قسم بدهید به قلب شکسته زینب کبرا، به آبروی زینب کبرا. تلاش کنید دوستان بعد از هر نمازتون حداقل با یک صلوات، ولی با حضور ها، نه اینکه فکرتون مثل نماز جای دیگه باشه و خلاصه یک اللهم صل علی محمد لغلغه زبان نشه، یعنی با حضور خدا یا درود بفرست بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. تلاش کنید با یک صلوات فرستادن زندگیتون رو با عنایت زینب کبرا سلام الله علیها گره بزنید. اون وقت وقتی نتیجه رو دیدید بنده رو هم دعا کنید.
بسیار خوب. سر نی در نینوا میماند، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود قهرمان کربلا و در واقع حماسه ساز واقعی کربلا بعد از عاشورا حضرت صدیقه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. حالا جالب هست آقای حضرت استاد، شما در بین فرمایشاتون می‌خواستید گاهی از حضرت زینب تجلیل کنید، ناخودآگاه نام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا بر زبان جاری می‌شد. این حالت برای ما هم هست. آخه یک شاید نمیدونم داستان چی هست که گاهی این اتفاق میفته. در هر صورت اینها همه خانواده اهل بیت هستن، همه پاک هستن، همه مطهر هستن. دست توسل انشاءالله بجوییم بر همه اونها، مخصوصا حضرت زینب کبری سلام الله علیها. ما انشالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. شما هم میتونید باز عرض میکنم برای ما پیامک بدید اگر در خصوص مناسبت امشب رحلت حضرت زینب کبری علیها السلام یا در خصوص وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که زین و اب هست، حضرت زینب زینت پدر هست و پدر کسی نیست جز مولا آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که فخر عالم و آدم و همه بشریت هست و انشاءالله ما هم دست توسل بجوییم بر این عزیزان. حضرت استاد، ما بحثمون رسید به اینجا که بحث فدک رو داشتیم ادامه میدادیم که حضرت صدیقه طاهره فدک رو به عنوان ملک شخصی آمدن و از خلیفه اول طلب نمودن، گفتن آقا این ملک شخصی من هست، هدیه پیغمبر به من هست، و متاسفانه خلیفه اول جناب ابوبکر از حضرت مطالبه بیانه و شاهد کردن، گفتن بیارید شاهد، بیارید دلیل، بیارید بیانه بیارید. حضرت زهرای مرضیه پس از اینکه حالا مطالبه بیانه کرد خلیفه اول، حضرت امیر رو بردن، ام ایوان رو بردن، رباح رو بردن، اینا شهادت دادن که پیغمبر فدک رو داده و ملک شخصی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ولی خلیفه اول نپذیرفت. اینها خلاصه مطالبی بود که از تعالی توی برنامه گذشته منتها می‌خوام این رو قدری در خصوص این موضوع که حالا مراتبی که من عرض کردم یک به یک، این که شاهد آوردن و اونها و خلیفه اول نپذیرفت، این رو در منابع اهل سنت بفرمایید تا ان شاء الله سوالات بعدی رو خدمتتون عرض بکنم.
ببینید ما در رابطه با قضیه فدک بنا شد که این مقدار مفصل بحث بشه، بحث سر این بود که آیا این فدک ملک شخصی نبی مکرم هست یا ارث صدیقه طاهره هست. خب بعضی ها روی این یه مقداری مثلا ابن تیمیه ناسبی خبیث خیلی تلاش میکند که خلاصه تردید ایجاد کند، یا شیعه ها میگن ارث، این که ملک، این که خودش به عنوان ارث چیز کرده. ما روایات متعددی از منابع اهل سنت آوردیم بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم این فدک را که ملک تلگ خودشون بوده به حضرت زهرا بخشیدن.
بله،
این از تفاسیر و کتاب‌های کلامی و تاریخیشون با سندهای متعدد آورده. اولا ملک پیغمبر بود، سند آوردیم، پیغمبر به حضرت زهرا بخشید، اینم سند آوردیم. من گمان نمی‌کنم دیگه کسی در این زمینه شبهی براش باقی مانده باشه. نکته بعدی که وقتی فدک را تصرف کردن با این تعبیری که ابن شبه نمیری و دیگران دارن، ابن حجر اسقلانی آوردیم، انتزع ابو بکر فدکه، از دست حضرت زهرا فدک رو گرفت، مصادره کرد. صدیقه طاهره آمد گفت این فدک را پدرم به من داده. مدارک متعددی هم ذکر کردیم از منابع عزیزان اهل سنت. خلیفه اول گفت که اگر همچه چیزی هست شما شاهد بیاورید. با اینکه خوب اولا فدک دست حضرت زهرا بود، ملکش بود، کسی که مثلا تو یک خانه این می نشیند، در یک زمینی زراعت می کند، نمیان گوه از کجا آوردی؟
بله، قاعده ید،
قاعده ید کاملا حاکم هست و این برخلاف این قاعده اسلامی بود که آمدن گفتن که این شما شاهدت چیه. و ثانیاً مگر یک پدری چیزی را به فرزندش میخواد بده، همسایه ها را جمع میکنه، آی همسایه ها جمع بشید، من میخوام مثلا این فرش رو به این دخترم بدن، این زمین رو به این دخترم بدم، این ماشین به این دخترم بدم. اون زمانم که دیگه محضری و ثبت اسنادی غیری هم که نبود که بیان چیز کنم. ولی با همه این حال این همه روایات ما نقل کردیم که گفتن رسول اکرم فدک را به صدیقه طاهره هبه کردند. علی ای حال از حضرت مطالبه شاهد و بیانه کردند. امیرالمومنین آمد شهادت داد، امام حسن و امام حسین شهادت داد، ام ایمن شهادت داد، رباح شهادت داد. خب اینا رو آوردیم. حالا رو تحلیل جلسه گذشته سوال حضرت علی این بود که اصلا این یک بحثی ما داشتیم که اصلا حضرت زهرا با اون فضائلی که دارد و با اون بیاناتی که نبی مکرم و عایشه همسر پیغمبر درباره صدیقه طاهره دارد، آیا از حضرت زهرا باید
بیانه خواست؟ دلیل خواست، شاهد خواست.
و نمونش هم آوردیم که پیغمبر اکرم در مواردی که افراد شهادت میدهند بر ورود یا خروج ما، به مجرد یک شاهد میپذیره، دستور میده روزه بگیرن، روزه بخورن. یا در قضیه جابر خود خلیفه اول، وقتی جابر گفت پیغمبر به من وعده داده بود از مالی که از بحرین میاد به من 500 دینار بده، خلیفه اول به جای 500 دینار 1500 دینار بهش داد،
سه برابر.
حتی ما از ابن حجر بدرالدین عینی آوردیم بر این که این جابر صحابی هست. اگر ما از صحابه بخواهیم بیانه مطالبه کنیم، این برخلاف کتابه، برخلاف سنته. اگر جابر راست نگوید، کی دیگه میخواد راست بگوید؟ حتی یک مسلمان نمیاد به پیغمبر دروغ ببندد، چه رسد به صحابی. ولی این آقایان در رابطه با حضرت زهرا همین را هم قائل نبودن که آیا حضرت زهرا که وقتی میگه پیغمبر به من عطا کرد، نستجیر بالله دروغ میگفته. علی حالین انشاءالله نعم الحکم و الله، به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه. تا ما در جلسه گذشته هم گفتیم حضرت امیر سلام الله علیه با توجه به آیه تطهیر اسمت او مطرحه، خدای عالم بر پاکی او و طهارت او شهادت داده و این نمیتونه با شهادت الله بر عدالت. اولا صحابی، به قول شما، برای شما اصلا اگر صحابی را عادل ندانیم کی عادل بدانیم؟ حداقلش با داماد پیغمبر نیست، خلیفه چهارم هم نیست، ولی یک صحابی هست یا نه، یا یک مسلمان هست یا نه، حکم اولیه در مسلمان راست گفتنه الا خلافش ثابت بشه. ولذا ما بحث آیه تطهیر رو ما مفصل مطرح کردیم که آیه تطهیر کاملا بی نیاز می کند فرد را از هر گونه تعدیل و توصیق، بلکه آیه تطهیر تعدیل خدای عالم است. این آقایان از آیه 100 سوره توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار میان بر عدالت 120 هزار صحابه استدلال میکنند. از آیه 18 سوره فرد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره، بابا علی جزء از سابقون هست یا نه، جزء بیعت رضوان هست یا نه، جزء مبارزین بدر هست یا نه، حتی اقلش. آیا یک فردی که این همه فضیلت دارد و این همه سابقه دارد و قطعی هم هست، ولی متاسفانه شهادت او مورد قبول قرار نمیگیره؟ میگن نه، باید یه مرد دیگه هم بیا. خب ربا هم آمد، خب چرا ندادن؟ حسن و حسین هم آمد، چرا خب ندادن؟ این شد 4 تا مرد شد.
بله.
و ام ایمن هم آمد، ام ایمنی که پیغمبر شهادت به بهشتی بودنش داده. من در خدمت حضرت
هستم. خواهش میکنم حضرت، تو سه نکته ای رو فرمودید در بین فرمایشاتون که قبول نکردن شهادت حضرت امیر علیه السلام مخالفت، در واقع مخالف با آیه تطهیر هست، که البته تو برنامه گذشته مفصل در مورد صحبت کردید، الان هم یک اشارت و مایی بهش داشتید. اما ذهن من رفت به سمت یک آیه دیگه در قرآن که اون هم یک نقش ویژه‌ای وجود مقدس آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام در این آیه داره و اون آیه مباهله هست، که در آیه مباهله حضرت امیر به عنوان نفس پیغمبر معرفی شده. بیارید انفسانا و انفسکم، جب عنوان نفس پیغمبر. حالا رد شهادت حضرت امیر علی علیه السلام اینجا مخالفت با آیه مباهله نیست واقعا؟
نکته قشنگیه جناب آقای علی آقا، واقعا اینها دردهاییست و واقعا مظلومیت امیرالمومنین رو میرساند. به تعبیر علامه امینی اون علی شناس معاصر ما میگو خدا از اول خلقت تا آخر خلقت به من عمر بده و بنشینم در مظلومیت علی گریه کنم. یعنی واقعا این شکلی. خدا میدانه من بارها هم گفتم بالاترین مظلومیت علی این است که علی را نشناختن. تصور کردن علی هم همانند افراد دیگر هست، حتی بعضی ها را از علی هم مقدم داشتن. من بالا نمیدانم واقعا این روایت هایی که عزیزانمون نقل کردن در کتاب های خودشون آیا هیچ تدبیری، تدبری، دقتی در این روایت ها، یا شما ببینید شاید بیش از 50-60 روایت در ذیل همین آیه مباهله آقایان آوردن دیگه. با در خود صحیح مسلم این قضیه آمده دیگه، صحیح مسلمی که بعد از قرآن اصح الکتب. بعضی ها میگن اصلا صحیح مسلم از صحیح بخاری هم صحتش بیشتر هست. من اجازه بدید اگر این رو پیدا کنم بیارم برای شما عرض کنم. بله دوستان مانیتور من محبت بکنن. این کتاب صحیح مسلم هست، یک جلدی، مال دار و طیبه عربستان سعودی هم هست، در ریاض چاپ شده. این حدیث برای شما سنم صفحه 1129 حدیث 24-04. ببینید ولما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد، 61 سوره آل عمران، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. خود ابن تیمیه میگه بابا زنهای پیغمبر امهات المؤمنین بودن، ولی پیغمبر اکرم برای مباهله هیچ کدام از امهات المؤمنین رو نبرد. به جای نساء انا زهرای مرضیه رو برد و دیگر فرزندان پیغمبر هم بودند، ولی از اونها هیچ کدام رو نبرد، حسن و حسین رو برد. و از صحابه ابوبکر، عمر، عثمان، دیگران بودند، ولی پیغمبر اکرم علی رو برد. خب ببینید برای چه رفتن اونجا؟ این من از عزیزان خواهش دارم خوب دقت کنن. اصلا مباهله برای چه بود؟ پیغمبر اکرم با نصارای نجران مناظره کرده، محاجه کرده، اینا زیر بار نرفتن. پیغمبر اکرم فرمود که خب حالا که شما حرف من شما را قانع نمی کنه، اگر راست میگید در مذهب خودتون و در دینتون باید مباهله کنیم. مباهله یعنی به همدیگه نفرین کردن. آدابی دارد، از معجزات اسلام هم
شوخی هم نیست.
شوخی هم نیست. خود امام صادق هم فرمود با مخالفین مناظره کنید و اگر چنانچه کار به اینجا کشید مباهله هم کنید. و باهلو هم دستور دادن ائمه به ما مباهله هم بکنید در بحث ولایت. بارها ما اینجا اعلام کردیم ما حاضریم در توسل، در امام، در هر کجا که میخوان چیز کنن بیان این تخم ترکه های وهابی هایی که این همه دارن جولان میدن، واقعا اگر مرد میدانن، مرد علم هستن، بیان. الان دیگه شبکه ولایت شبکه عمومی است برای همه عزیزان اهل سنت غیره، حتی مسیحی ها میان اینجا صحبت میکنن، ما حرفشون رو پخش میکنیم. خیلی از بزرگواران اهل سنت آمدن، ما این تریبون شیعه را به صورت زنده در اختیارشون قرار دادیم. و حالان که شما سابقه نداره در این 30-40 سال اخیر یکی از تریبونهای وهابی رو به اندازه 10 دقیقه در اختیار یک شیعه قرار بدن. در بحثای مناظره هم بوده در شبکه مستقله یا صفا و غیره، اون مجری شیطانشون می آمد می دید همین که یک بچه شیعه داره خوب بالندگی می کنه، مطلب رو میخواد بپزانه، بلا فاصله حرفش قطع می کرد، سوال پیچ می کرد، از این شاخه به اون شاخه می پراند. و یا در بعضی از مناظره مثل مناظره ای که با حسن بن فرانکون بابا پاشو شروع کرد او را کتک زدن با لنگ کفش از جلسه بیرون کردن و هیچ حرفم نمیزد. خب این ولی این که بیان یک تریبون رو به اندازه یک روب در اختیار شیعه قرار بدن، شیعه بیاد حرفش رو بزنه، اونام بعد بیان حرفشون رو بزنه. علی ای حالین در اینجا نبی مکرم میخواد بره اونجا برای مباهله. آقا شما نمیگید مگر ما حقیم؟ بیاید نفرین کنیم همدیگه را. خدا هر کس را که باطله نابود کنه. اگر من باطلم خدا من نابود کنه. تو شما باطلید آی نصار آی نظران شما را باطل نابود کنه. رفته برای چی؟ برای اینکه ثابت کند اسلام حقه.
و به اصلا جان خودش و اهل بیتش در خطر.
در خطره اگر واقعا نستجیر بالله ایمان قطعی و حقانیت خودش نداشت نمیرفت. عزیزترین عزیزشم برده اونجا. برای چه؟ این که پیغمبر راست میگه، پیغمبر هست، یعنی برای رسالت پیغمبر، صداقت پیغمبر، حقانیت اسلام. رفتن اونجا سه چیز رو ثابت کنن. حضرت علی، زهرا، حسن و حسین رفته یک، حقانیت اسلام رو ثابت کنه، شهادت بده بر حقانیت اسلام. دو، صداقت پیغمبر. سه، رسالت پیغمبر. خب بابا یه کسی که از طرف خدای عالم برای حقانیت اسلام، صداقت پیغمبر، رسالت پیغمبر رفته شهادت داده، امین الانصاف که ما بیاییم شهادت او را رد کنیم؟ این واقعا این شکلی است که وقتی نصارای نظران اون رئیسشون چشمش افتاد به سیمای نورانی حضرت امیر و حسن و حسین، برگشت به قومش گفت من میبینم پیغمبر یه کسان رو با خودش آورده، اگر اینا دست به دعا بردارن ریشه تمام مسیحی ها تا ابد از صفحه گیتی کنده میشه. ما مباهله نمی کنیم، چون مباهله کنیم نابود میشیم. حاضریم جزیه بدیم. نه مباهله می کنیم نه مسلمان میشیم، مسیحی میمانیم جزیه میدیم. اینم یک شقی بود از چیزها. خب ببینید این حضرت امیر سلام الله علیه برای این قضیه رفته. و جالب این هست که دوستان، از این کتاب تفسیر ابن کثیر دمشقی هست، شاگرد آقای ابن تیمیه حرانی، ببینید این تعبیری که میاره که جابر میگه قدم علی النبی الآت و طیب و دعاهما الی الملائکة و تا اونجا فقط رسول الله فأخذ بید علی و فاطمه و الحسن و الحسین، دست علی و فاطمه و حسن و حسین را گرفت و رفت تا اونجایی که آیه شریفه نازل شد ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. جابر میگه و انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب. مراد از انفسنا نبی مکرم و امیر المؤمنین هست. نفس ما پیغمبره، مراد از نفس علی ابن ابی طالبه. ابناءنا حسن و حسین هست. نساءنا حضرت زهرا سلام الله علیها هست. که از این واضح تر، از این روشن تر. و بعد ایشون میگه حاکم در مستدرکش آورده و گفته صحیح است و شرایط صحیح مسلم را دارد. خب ببینید این دیگه خیلی واضح و روشنه. من گمان نمی کنم بحث خیلی بحث علمی سختی باشد، فهمش مشکل باشد، یا مثلا احتیاج به یک دقت بیشتری. مثلا بعضی از اجزان زنگ خب من مطالعه میکنم، فکر میکنم، بعد جواب. این دیگه ما صفحه کتابم نشان دادیم برای عزیزان، جلد کتابش هم ما نشان دادیم، از اول تا آخر روایت هم دیگه بدون اینکه تکتیب کنیم آقایان بگن آقا اول روایت آورد، آخر روایت آورد، وسط. همه عزیزان بیننده کتاب و جلد کتاب و اون صفحه کتاب و روایتش هم برداشتن دیدن. الان هم الحمدلله این کتاب ها در اینترنت هم هست، خیلی به راحتی عزیزان نرم افزار هم نداشته باشن از اینترنت به سادگی میتونن این کتاب ها رو دانلود کنن و مشاهده کنن.
حالا من استاد برای خودم قابل قبول نیست، من یه خواهش میکنم دوستان بیننده هم یه مقدار فکر بکنن. یک ملکی که برای خود پیغمبر بوده، مال خود پیغمبر بوده، این رو بخشیده و هدیه داده و در بس در زبان زمان حیاتش داده به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد آقای خلیفه میاد این رو میگیره و طلب بیینه میکنه و شاهد میکنه که اصلا اینم بس، اصلا از حضرت زهرا شاهد و دلیل و برهان و بیینه خواستن معنا نداره. بعد حالا برای اینکه حضرت صدیقه طاهره ثابت بکنه شاهد میاره. کی میاره؟ اصلا گذشته از همون ها امیرالمومنین رو میاره. امیرالمومنین خلیفه چهارم شما عزیزان اهل سنت، به نظر شما اگر علی بیاد به یه چیزی شهادت بده باید پذیرفت یا نباید پذیرفت؟ یکم فکر بکنیم. کسی که دارای فضائل فراوان هست. حالا استاد اینا که شما بیان می‌فرمایید، هی من ذهنم میره به سمت چیزهای دیگه، این جایگاه ویژه و با منزلتی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داره، خب ما در منابع اهل سنت اومده، از خود عایشه ام المؤمنین همسر پیغمبر، که مگه ایشون نگفتن که محبوب ترین انسان ها نزد رسول گرامی اسلام علی بوده، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. حالا خب از ابعاد مختلف ما میگیم، از پنجره های مختلف رو باز بکنیم به این موضوع نگاه بکنیم. خب شهادت چنین آدمی که محبوب ترین افراد نزد پیغمبر است، اون هم به نقل عایشه، باز هم باید رد بشه؟
بله، این هم باز یک زاویه دیگری از مظلومیت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و فضیلت امیرالمومنین هست. خب پیغمبر اکرم نستدیر بلا یک کسی که به دروغ بگه، بیاد بگه پیغمبر این فدک را بخشیده، یعنی کسی که دروغ، آقایان میگن آیه 18 سوره فتح، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون کتر، راضی شد از مؤمنین. مگر میشه خدای عالم از یه کسی راضی باشه و اون بعدن مثلا گناه کنه، اهل جهنم باشه، بد کنه؟ خب بابا این که دیگه محبوب ترین انسان ها نزد پیغمبره. پیغمبر اکرم مگر فرد عادیست هر فردی را به عنوان محبوب ترین فرد انتخاب بکنه؟ مگر خود قرآن نمیگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ حالا عزیزان اینم بد نیست، درس ما قبلا هم عرض کردیم، ببینن این کتاب مسند جناب آقای احمد ابن حنبل هست با تحقیق حمزه احمد زین، که این هم جلد برای شما عرض کنم نیاوردم من، بله جلد 14، جلد 14 حدیث 18333. روایتم خود محققش میگه اسناده صحیحون، سندش هم صحیحه. آیا نگم که یک روایتی آوردن که سندش مشکل داره؟ ببینید از اول روایت تا آخر روایتم آقایان دقت کنن، ما دیگه چیزی جا نمیگذاریم. روایت از ابو نعیم است و یونس و ایزار و برای شما عرض کنم نعمان ابن بشیر، مستقیم از ابو بکر، ابو بکر اجازه گرفت که بیاد خانه پیغمبر یعنی خانه عایشه، فسمع صوت عایشه عالیاً، صدای عایشه را شنید خیلی بلند و هی تقول، به پیغمبر میگه والله. ابن آجان این رو عایشه یا راست میگه یا دروغ میگه؟ نستجیر بالله، میگه به خدا قسم یا رسول الله لقد عرفتو، این رو من فهمیدم شناختم، ان علیاً احب الیک من ابی و منی، به خدا سوگن فهمیدم علی در نزد تو از من و بابا محبوب تره. این دیگه کافی نیست شما بیاد بیاد از اول تا آخرش باطله، بهار نیست بگید از اول تا آخرش، این دیگه مسند احمد ابن حنبل هست و روایتش هم صحیحه، میگه دو مرتبه یا سه مرتبه این حرف را عایشه زد، یعنی عقیده داشت، قسمم داره میخوره. خب به ما بفرمایید آیا این راست یا دروغه؟ اگر دروغه خب شما نستجیر بالله به همسر پیغمبر نسبت دروغ میدید و دون شأن شماست، و اگر راسته و حقیقتا هم راسته، خب یه کسی که محبوب ترین انسان ها در نزد پیغمبر هست، آیا این میاد به خاطر چهار وجب زمین به پیغمبر دروغ ببنده؟ شهادت دروغ بده اینجا؟ آیا این به قول امین الانصاف یبنت طلقا؟ این واقعا انصافه به تعبیر زینب کبرا؟ بعد ابو بکر میاد و قد حمله کنه دخترش رو بزنه که میگه یا بنت فلان علا اسمک ترفعین صوتک علا رسول الله، من نشنوم که تو صداد رو بر سر پیغمبر بلند کردی.
اینا حالا یه بحثیه.
بله حالا اینا به قول یک بحثی هست، اینکه بلند کرد صداش، حالا ما کاری با اونهاش نداریم ما. ولی اسناده صحیحون. خب ببینید ایزار ابن حریث هم ثقه از تابعین است و مسلم هم روایت کرده از این. خب این دیگه واضح و روشنه، احتیاجی نه به دقت دارد نه به مطالعه دارد، کتابش هم آبودم از اول تا آخر.
بس که محبوب ترین امیرالمؤمنین از
بله و این عزیزان هم که میگن افضل بر طبق خلافت است، این روایت این عقیده رو هم باطل میکنه که عایشه میگه علی ابن ابی طالب از خود من و از پدر من در نزد تو محبوب تره. دیگه چیکار کنیم؟ این هست. ولذا اینطور روایت ها یه مقدار دقت بیشتری میخواد و یه مقدار ما اون تعصب ها را کنار بگذاریم و بیاییم قبل از آن که مرگ فرا رسد و دیگر فکر ما کار نکند، پشیمانی ما به جایی نرسد، ندامت ما فایده‌ای به حال ما نداشته باشد. من هم به شیعه ها میگم هم به سنی ها میگم، بابا برید از مذهبتون تحقیق کنید، از دینتون تحقیق کنید، در مسائل دینی و اعتقادی تقلید باطله باطله باطله. ببینید الحمدلله اگر زمان گذشته یک کسی میگه من امکان تحقیق برام نیست، امکان پژوهش نیست، الان الحمدلله رب العالمین کتاب در دسترس همه هست، نرم افزارهای علوم اسلامی در اختیار همه هست، این انترنت در حقیقت همه کتاب ها مطالب اینجا هست، این ماهواره ها. خوب ببینید این بحث هایی که ما داریم میکنیم، شما نگاه کنید این آقایان تو این شبکه های وهابی شیطانیشون دو ساعت زر میزنن یک مدرک هم نمیدن. من همین دیروز پریروز بود توی یکی از این شبکه های عربی یک آقایی رو آورده بودن که واقعا دم نگاه میکرد وحشت میکرد از قیافش. مولای حسن بن فرحان مالکی به آقای ملازاده گفت، گفت خدای عالم چون قلب تو سیاه هست آدم پستی هستی قیافت هم چنین کرد. حالا ما کاری بونش نداریم، ما داشت حرف میزد آقا اصلا کتاب های شیعه من اول الى آخره باطل، من اول الى آخره کذب. یعنی من حدود یک نیم ساعت نگاه کردم اینا ما یک حرفی میزنه یک روایتی رو مثلا بیاد بگه آقا این روایت کافی به این دلیل به این دلیل مثلا رده، همون یک کلیاتی آقایان میاند و مطرح میکنن. این آقایان با عقلها هم آقا هر کس میخواد چیز بشه خرافات رو بگذاره کنار، نمیدونم متعب و خمس و نمیدونم مهدویت و غیره. بابا اگر شما مردید، ما که به اون شما که به قول های چیز شهادت داد که عقل نداره دیگه، از عقل نداره که ما که نمیدیم، به قول حداقل المؤمنین بعض هم اولیاء وقتی از باب ولایت هم بود آقای ملازاده تکلیه، ولی حداقل نسبت به نهای خدمتی بزرگوار ما هم که احترام کردیمش، خوب بیاد همون در رابطه با سیگه بیاد با هم مناظره کنیم و مباهله کنیم، از این بهتر. ما حاضریم در همین سیگه درباره خمس، درباره مهدویت که شما همینطوری برای شما عرض کنم فلهی دارید حرف میزنید و هزار تا حرفتون سنار نمیارزه. من این برنامه که دوستانمون درست کرده بودن در رابطه با یک کلیفی ولادت امیرالمومنین در کعبه، واقعا من امروز زنگ زدم به دوستان دست مریضات گفتم و الحق من به نظرم بهترین کلیپی بود در این 5 سال دوستان ما درست کرده بودن. حرفهای چرند، حرفه های مزخرف، حرفه های باطل آقایان رو نقل می کردن. بعد کتاب های اهل سنت، علمای اهل سنت، آقا اصلا این قضیه ولادت علی در کعبه دروغه، آقا دروغه، آقا دروغه، آقا جهلیه. آقا نه دروغ نیست، خب علی رفته اونجا متولد شده، خب بتخانه بوده، مگر فضیلته؟ خیلی عجیبه. یعنی اینها هر روزی خلاصه یک آدم عادی زنگ میزنن به اینها، اینها رو به چالش میکشن. من بعضی وقتا اینها که در میمانن در جواب، دلم به حال اینها میسوزه. یعنی برای بدبختی اینها دلم میسوزه. دیشب بود یا پریشب بود یک برنامه عربی داشتن، یه بنده خدایی زنگ زد که دو تا سوال کرد. گفت آقا از این مهمانتون سوال کنید ما متواتر ضعیف داریم یا نداریم. یک سوال دیگر هم کرد. بعد بدون که اینها را جواب بده گفت که آقا شما یک کتابی درباره وهابیت نشان بدید به من، کتابی نوشته شده باشه. اونم داشت ترجمه میکرد. من یک سوال کردم از این، تو جواب ماند. گفتم آقا یک کتابی به ما معرفی کنه درباره وهابیت. آقا این داره سوال میکنه، آقا از این مهمانت بپرس ببین ما متواتر ضعیف هم داریم یا نداریم. خب ببینید دوستان، یعنی کسی یک دو شب سه شب شبکه ولایت رو ببینه، شبکه اینا رو ببینه، قضیه واضح و روشنه، یعنی واقعا واضح و روشنه. اینها هم برای اینکه از غافل رنزن اتاق بغلی زنگ میزنن، افرادی خب دوستان ما افشاگری کردن، یک نفر به نامهای مختلف ولی با یک صدا و با یک لحن، یک روزی از تهران، یک روز از مشهد، یک روز از اصفهان، آقا من هدایت یافتم چنین کردم. بابا این مسخره بازی ها رو بگذارید کنار، این دجال بازی ها رو بگذارید کنار. تا کی میخواید مردم رو به گمراهی بکشانید؟ تا کی میخواید مردم رو به طرف آتش جهنم بکشانید؟ از خدا بترسید، از قیامتتون بترسید. والله تلا پشیمان میشید. اون روزی که شعله ها یا آتش جهنم بدن شما را فرا بگیرد پشیمان میشید ها، والله پشیمان میشید. دلیل بر بطلان شما هم همین که حاضر نیستید برای گفتگو، فرار میکنید. ما بارها گفتیم که الان دیگه اون زمان نیست، بیایید سیگنال به سیگنال، تلویزیون به تلویزیون، این مسئولتون بیاد قشنگ حسابی مدیریت ما شرط کردیم، چون به مدیریت شیطنتی اینا هیچ اعتمادی ما نداریم.
بله.
ما امتحانمون رو پس دادیم. الان همین میبینید عزیزان اهل سنت میان بزن 20-25 دقیقه اینجا حرف میزنن. یک بچه شیعه میره اونجا، همین که احساس این یه حرف برا زدن داره بلافاصله قطع میکنن. خیلی از سنی هایی که میرن اونجا میخوان با اینها بحث بکنن در رابطه با عقاید باطلشون، بلافاصله قطع میکنن. این دیگه بهترین گواهیه. آقا جان قشنگ حسابی بیایید زنگ بزنید روابط عمومی شبکه، قشنگ برنامه ریزی بکنید، قشنگ دو شب سه شب پنج شب شما هم حرفتون رو بزنید، ما هم حرفمون رو میزنیم، دقیق هم تلاش میکنیم. پنج دقیقه آقای خدمتی حرف بزنه، پنج دقیقه ما یا دوستان ما حرف بزنه. خب بیایید دونه دونه ما، اگر ایشون از رده رفت بیرون گفت من نمیتونم، نفر بعدی بیاد. اگر اونم گفت نمیتونم، نفر بعدی بیاد. ما که حرفی نداریم ما. ولی زا این قضایا جناب آیت علی آقا خیلی واضح و روشن هست و ما خدا را شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داده که مطالب رو مستدل مستند و تلاشم میکنیم بر این که اهانتی صورت نگیرد. ما بارها گفتیم اهانت رو مقدسات اهل سنت رو ما گناه نابخشودنی میدانیم. عزیزان اهل سنت، اگر من خودم یا دوستان یک جمله گفته باشیم بوی اهانت از او بیاد یا اهانت از او استفاده بشه، ما رسما از همه عزیزان اهل سنت پوزش میطلبیم. یا از این بهتر، از این واضح‌تر. یا نه کسی گفتیم بیاد بگی آقا فلان روز شما همچی عبارتی زدید، این توهینه. ما همونجا هم به این برادرمون یه هدیه تقدیم میکنیم که حداقل آمد یک اشکالی از ما گرفت، چون اشکالی که از ما میگیرن ما را یک پله به طرف کمال نزدیکتر میکنن. و هم اینکه همونجا از همه عزیزان اهل سنت ما پوزش میطلبیم. به یک چیزی من یه روز یک جمله نسبت به عایشه نقل کردم، گفتم که توهینی به عایشه مثل توپ سر بالاست. اینا آخه منطقم نمیفهمن آخه. خب ما معمولا میگیم کسی که مثلا به پدرش یا مادرش بخواد جسارت کنه توپ سر بالاست، یعنی این کلمه توپ سر بالا یعنی فوش بده، فوش به خودش برمیگرده. این آقایان این رو دیگه شک القمر کردن. فتو بله آقای قزوینی آمده نسبت به عایشه چنین گفته، توهین به عایشه توپ سر بالا. نمیدونم والله اقل میفهمن یا نمیفهمن، نمیدونم چیه. ما بارها آمده بودیم اونهایی که نسبت فحشا به عایشه میدن، اینها اگر چنان که واقعا دسار موجب ایذای پیغمبر باشه گرفتار لعن خدا میشن، موجب تنقیص پیغمبر باشه قطعا ارتداد آوره.
در هر دو حالت برسه،
در هر دو حالت. یعنی جرئت نمیکن اینا رو پخش کنن دا. من یک جمله از سید جعفر مرتضی نقل کردم، گفتم ایشون در اینجا این آورده، و بعدش هم گفتم من به هیچ وجهی اظهار نظرم نمی کنم. اول آخر جمله من گفتم، در اون وسط یک جمله من گفته بودم برای شما عرض کنم عایشه شر چی، اونم برداشت گویا اینکه یک چیز فتح الفتوحی کردن برای اذهان. خب سنی ها همون باعث که خیلی ها بیان اینجا برنامه ما رو ببینن و ببینن که ما با چه احترامی، حتی دوستان شیعه ما از ما گلایه میکنن که شما احترامی که به اهل سنت دارید نسبت به ما ندارید. من در خدمت هستم.
خلاصه این بخش این شد که خواهش میکنم، خلاصه این بخش این شد که شخصیتی که محبوب ترین افراد نزد پیغمبر هست به شهادت جناب عایشه که قسم هم میخوره، شهادت این شخص که محبوب ترین هست قاعدتا باید پذیرفته بشه.
بله، و این هم من باز خدمت عزیزانم بگم در تکمیل این فرمایش جالی آقا، آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در فتح الباریشون روندم حسادرش جلد 7 صفحه 27 ایشون میاد میگه به سند صحیح نقل شده، به سند صحیح نقل شده که عایشه گفت والله علمت ان علیان احب الیک من ابی. این دیگه خیلی واضح و روشنه. این دیگه اونجا هم که ما گفتیم جناب برای شما عرض کنم احمد زین هم کاملا صحت روایت رو تصحیح کرده. این هم باز صفحه فتح الباری را آقایان ببینن، ببینید این تعبیر هست، اخرج احمد و ابو داود و نسائی به سند صحیح از نعمان ابن بشیر که والله لقد علمت ان علیا احب الیک من ابی الحدیث. ببینید و اخرج اول عبارت، الحدیث هم آخر عبارت. آقایان نگن بر این که روایتی که آقای ابن حجر آورده بود شما تقطیع کردید و اولش عرض کردید آخره.
بسیار.
من در خدمت
خیلی متشکرم از شما. حالا من سوالات دیگه هم داشتم، حالا انشالله میذاریم برای برنامه‌های بعدی. پس خلاصه کلام این شد که وقتی که حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها طلب میکنن فدکی که خلیفه اول قصف کرده، خلیفه اول طلب شاهد میکنن، بیانه میخوان، امیرالمؤمنین میاد، رباح میاد، ام ایمن میان، امام حسن و امام حسین میان شهادت میدن. ما بحثمون فعلا در مورد شهادت امیرالمؤمنینه که چرا باید شهادت حضرت امیر پذیرفته نشه، شخصیتی که مصداق آیه مباهله است، مصداق آیه تطهیر هست، آیه تطهیر در شأن او، آیه مباهله در شأن او نازل شده، کسی که صادق ترین و محبوب ترین افراد نزد نبی گرامی اسلام هست، چرا باید شهادتش پذیرفته نشه؟ که اینا هم از منابع عزیزان اهل سنتمون اینها رو بیان کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بحث ما ادامه داره، ما فعلا میخوایم در خصوص موضوع فدک صحبت بکنیم در جلسات آینده انشالله همراهی بفرمایید. خب یک نگاهی هم داشته باشیم به پیامک های سراسر مهر و محبت و لطف و مرحمت شما عزیزان بینندهی که از جای مختلف لطف کردید پیامک دادید. آقا امید از خمینی شهر گفتن کنکوری هستن، خلاصه دارن آماده میشن برای دانشگاه رفتن که انشالله آرزو میکنه موفق بشن. گفتن برنامه‌تون رو نمی‌بینم اما به یادتون هستم. آره برنامه ما نمی‌بینن ولی پیامک خلاصه دادن، می‌دونن که چه ساعتی برنامه ما شروع میشه و معلوم میشه که خلاصه آماده میشن برای کنکور. همینجا هم آرزو می‌کنیم موفق بشن جوان‌های عزیز، آقا پسرها، دختر خانم‌هایی که شبانه روز دارن تلاش می‌کنن تا ان‌شاءالله موفق بشن اون رشته مورد نظر خودشون، مورد علاقه خودشون در دانشگاه انشالله بهش برسن. سلام جانم فدایت یا زینب کبرا، شفاعتم کن تا بیشتر از این شرمنده نشم. 911 پیامک فرستادن که فکر میکنم حالا برای منطقه شمال هستن. السلام علیک یا زینب کبرا. نازنین زهرا از شهرزا که ایشون هم برای ما پیامک فرستادند و عنایت خودشون رو نشون دادن. البته معمولا به همراه خانواده پدر و مادر همراهی میکنن، گاهی به نیابت پدر مادر برای نازنین زهرای عزیز پیامک میفرستن که انشالله همیشه در ظل عنایت و توجهات حضرت صدیقه طاهره باشن. آقا مرتضی بدیعیانپور از بندرعباس از شما هم ممنون هستم. محمد ولی از شیراز دیگه، حالا من عذرخواهی میکنم پیامکاتون متن یا شعر اینها زیاد هست. محمد آقا از مشهد، دعا بکنیم برای کسانی که انشالله مجرد هستن و شرایط براشون مهیا بشه تا یک ازدواج سالم و صالحی داشته باشن، یک همسر شایسته‌ای داشته باشن، هم آقا پسرها هم دختر خانم ها. حالا بگذریم از رحلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، مناسبت های شادی ما در پیش رو داریم، البته مخصوصا ماه شعبان المعظم که پر است از مناسبت های عید. انشاءالله شرایط فراهم بشه برای جوان های عزیزمون به همین زودی آقا داماد بشن یا عروس خانم. گفتن که من فدایی حسین و زینب و غلام زینب و حسین هستم. 916 34-12 علی اصغر سهرابی از کرمانشاه از شما هم ممنون هستم. و محمد حسین مقدم از اهواز، خانم موسوی از شما هم ممنون هستم، پیامک شما هم به دست ما رسید. محمد آقای عزیز از اصفهان که برامون شعر فرستادن. آقای خانم نجابت از استهبان فارس، ایشون هم لطف کردند و پیامک دادن. حالا چقدر خوب هست که عزیزانی که پیامک میدن اسم و فامیلیشون رو هم برای ما بگن تا انشالله ما در برنامه به اسم خودشون هم اسمشون رو مطرح کنیم، هم یادی ازشون بکنیم، هم تشکر. و البته خیلی از عزیزان دیگه‌ای که لطف کردن و مرحمت کردن برای ما پیامک دادن، انشالله اگر فرصت شد در فواصل بعدی حتما پیامک های این عزیزان رو هم خواهم خون. امشب شب شهادتگونه و رحلت شهادتگونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است، بانوی بزرگواری که زینت پدرش مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. من اگه بخوام یک مثال بزنم، مثال قرآنی که انا زینا السماء بزینت الکواکب، اگه در قرآن نگاه بکنیم خداوند متعال این آسمان ها، این ستاره هایی که در آسمان ها هست، این رو به عنوان زینت قرار داده که ما وقتی که نگاه میکنیم به ستاره ها اون عظمت و بزرگی خداوند متعال و این آسمان ها رو بهش پی میبریم. خدا یک ستاره ای به آسمان علی داده و اون زینب هست که مردم نگاه بکنن به این ستاره پرفروغ و به جایگاه والا و شأن و منزلت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام برسن. انشاءالله همیشه همیشه این عشق و ارادت و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در دلهاتون پر باشه و لبریز و همیشه کامتون شیرین از این حلاوت، حلاوت شیرینی محبت مولا امیرالمومنین.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی،
ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی.
چون زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی.
نشان و بار گفتگو زمان حق حق است و هو، نشان و بار گفتگو زمان حق حق است و هو،
ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
واقعا نشان بی نشان علی است، اول مظلوم عالم. ما حتی توی این مناسبت‌های مثل شهادت یا وفات مثلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم که میشه یه جورایی باز یاد مولا تو دلای ما تداعی میشه، منتها از یک نوع دیگش، و اون مظلومیت و غریبی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. همونجور که حضرت استاد بارها فرمودن، مظلومیت علی به خانه نشینی 25 ساله نیست، مظلومیت علی به این نیست که شهادتش رو نمیپذیرن، مظلومیت علی به این نیست که در محراب عبادت فرق مبارکش رو میشکافن، مظلومیت علی به نشناختنشه، این که چرا نشناختن علی رو. و امروز هم متاسفانه گاهی میبینیم که نمیشناسن اونجوری که باید و شاید. و گاهی این رو عرض بکنم عزیزان، در بین ما شیعیان هم مولامون غریب و مظلومه. بیاید این غبار غربت رو حداقل ما شیعیان، ما محبان، ما که ولایت مولا رو داریم، از سر و روی مولا برداریم، با تحقیقمون، با مطالعهمون بشناسیم اون جایگاه ویژه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو. کتاب شریف نهج البلاغه رو بخوانیم، خطبه های قشنگ و زیبای حضرت، کلمات قصار حضرت، نامه های حضرت رو بخوانیم، به اندازه سهممون تلاش بکنیم تا این غبار مظلومیت از سر و روی نورانی و مبارک مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام حداقل در عصر خودمون برداشته بشه. ما از این لحظه به بعد در خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم، صدای گرمشون رو میشنویم. فقط خواهشم این هست که عزیزانمون، چه شیعه و چه اهل سنت، مختصر و مفید صحبت بفرمایند که ما بتونیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. اولین بیننده ما از عزیزان اهل سنت هستن، از مشهد مقدس، آقا ابراهیم اسمشون هست. آقا ابراهیم سلام.
سلام خدمت شما آقای قزوینی.
خیلی متشکرم. آقا ابراهیم اگر لطف بکنید یه کمی هم بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم. ما در خدمتتون هستیم.
بخاطر این که اعتقاد دارم سنی واقعی ماییم که اهل بیت رو بعد از 3000 خورده ای سال برشون ارزش قائلیم. من همون کسی هم جناب قزوینی که قبل از محرم زنگ بودم خدا به من توجه نمونه و شما یه ذکر از فاطمه زهرا دادیم، من خیلی کمکم کرده تا الان.
خدا
من یه سوال دارم، یه راه نمایی از شما، وقت دیگه نمیگیرم از بیدن نمون.
بفرمایید.
آقا
ابراهیم شما پس شیعه هستید؟
من از بچگی یاد گرفتم دستم بزنم میگم یا علی،
یا علی فدای آقامون بشم. خب پس بچه ها درست کنید، آقا ابراهیم بذارید نام شیعه بر روش باشه، یه مزه دیگه داره. خب
مخاطب میگم آقا من،
آقا ابراهیم بفرمایید.
من تا سنمه نمیدونم تا الان چه حقی از کسی خوردم، حسابشو ندارم، چه گناهایی کردم، چقدر نماز رو قضا دارم، چقدر الان بر من حکم چی بخوام جبران قصور کنم بقول مرا.
درست. البته آقای ابراهیم ما یه برنامه‌ای داریم در شبکه جهانی ولایت که 3 روز در هفته پخش میشه، عرض کنم بزرگ برنامه زمزم احکامه که اونجا مسائل رو میتونید مطرح بکنید، اما مختصر انشالله استاد توضیح خواهند داد. گفتن حالا حق و حقوقی ممکنه در طول عمرشون داشته باشند به دیگران، مثلا حق کسی ضایع شده باشه، چطور میتونن این رو ادا بکنن اینا؟
رد مظالم به اندازه‌ای که یقین کنن ذمه‌شون بری شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ابراهیم، انشالله به همین مقدار. ولی خب اگر مفصل‌تر خواستید ما سه روز در هفته بحث احکام رو داریم اونجا.
نماز هم باید به قدر متیقن انسان دیگه یقین کند که دیگه بیش از این دیگه نماز قضا نشده باشه.
خب آقای رشیدی عزیز اگه لطف کنید یه دونه خودکار آقای رشیدی جان به من بدید، من خودکارم ظاهرا دیگه عمرش اینجا در برنامه حبل المتین به پایان رسیده. عرض کنم که بیننده بعدیمون آقا امین حسن از تهران. آقا امین سلام به شما.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم آقای رشیدی عزیز. آقا امین چه خبر، در خدمتتون هستیم برادر؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه بینندگان محترم و خدمت آقا هم که دیگه سلام ویژه داریم.
سلام.
من فقط خیلی سریع میخوام یه مطلبی توی کتاب عقاد یقین آیت الله مجلسی اومده که من فقط خیلی سریع در حد یه دقیقه بگم که وقت به بقیه هم برسه.
خواهش می‌کنم.
حالا این شبکه هم میگن که مثلا حضرت زهرا اصلا حرف زده نزده، چرا اعتراض نکرده، نارضایتی خودش رو اعلام نکرده، طلب حق خودش رو نکرده. در یک جایی حضرت فاطمه خطاب به ابوبکر میگن که یعنی میفهمن که بگیر امروز فدک را بی معارضی و منازعی تا روز محشر تو را ملاقات کنم و در مقام حساب از تو سوال کنم. پس نیکو حکم کننده است خدا و طلب کننده حق محمد است و بعدگاه قیامت است و در قیامت زیانکار خواهید شد و ندامت فایده ای نخواهد بخشید و هر چیزی را قرارگاهی هست و بعد از آن خواهید دانست که کیست آن که می آید به سوی او عذاب خار کننده و حلول می کند بر او عذاب ابدی.
بله.
دیگه فکر کنم که دیگه با این جملات دیگه مشخص هم اعتراض بوده، نارضایتی بوده و اینکه وعده عذاب داده شده دیگه میگم همه چی فکر کنم مشخص بود و بعد از شبکه خودتونم تشکر میکنم دیگه.
ممنونم آقا امین عزیز، درود بر شما، سلام به خانواده محترم برسونید. البته ما حالا جلوتر که بریم میرسیم به خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها، اونجا مفصل فرازها رو مورد بحث و بررسی انشالله قرار میدیم که حالا شما یک اشارهی هم داشتید. اما از اسلام آباد غرب آقا فرزاد پشت خط هستند و از عزیزان اهل سنت ما. آقا فرزاد سلام به شما. آقا فرزاد از اسلام آباد سلام به شما. خب ظاهرن صدای ما رو آقا فرزاد نداشتن، اگر که مجدد ارتباط برقرار شد ما حتما صدای ایشون رو خواهیم شنید. اما باز از عزیزان اهل سنتمون پشت خط هستن آقا کامران از ارومیه. سلام به شما آقا کامران.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم.
فقط یه سوال داشتم، میخواستم روستم از آجه ها خواستم شاید مثلا جانشینی حضرت علی شاید هم در حدیث ما اومده باشه بعد از خلیفه دیگر برحق باشه.
درسته، کجا اومده چنین چیزی؟
مثلا میگم یعنی شاید گفته باشه بعد از خلیفه ما در حدیث برحق باشه، نه مثلا اول.
خب آخه چنین چیزی اومده به نظر شما در منابع شما که بعد از خلیفه؟
خب آجه ها یه حدیث خوندن گفتن علی مثلا از علی برحق هست.
خب
مثلا تو چیز توی یه حدیث گفتن سوشیدم در اسم کتابو گفتن در اون کتاب هستن.
آقا کامران شما عنایت کن صدای تلویزیون رو ببند چون این تأخیر صدا باعث میشه ما صدای شما رو یه مقدار با مشکل مواجه بشیم. حالا استاد توضیح بفرمایید.
آقا کامران عزیز مثلا اگر پدر بزرگ شما حالا من نمیدونم در قید حیات هستن یا از دنیا رفتن، ببینید مثلا پدر بزرگ شما میگه مثلا فلان پسرم بعد از من وصی منه، خب میگه بعد از من وصی منه، میتونه مثلا بچه های دیگه میگه حالا نگو که مثلا به عنوان نفر اول نفر دوم، حالا عموی ما هم هست اول اون وصی بشه، دوم مثلا دایی ما هم هست اون وصی بشه، بعد بیاد این پسرش بیاد وصی بشه. آیا اینطوری شما برداشت می‌فرمایید از وصیت نامه یک فرد عادی؟
نه والا من برداشت درست یعنی هم برداشت
خدا انباد شما را بیامرزه. وقتی پیغمبر اکرم می فرماد علی وصی من هست، علی خلیفه من هست، علی خلیفتی من بعدی، بعد از من خلیفه من هست. بعد از من یعنی چی؟ یعنی بعد از وفات من، بعد از رحلت من. علی وصی بعد از من هست، یعنی بعد از وفات من. یعنی این عرف اینه می فهمه، یعنی همه اینه می فهمن.
بله.
اگر نظرش باشد که مثلا علی وصی من هست، وصی چهارم، این احتیاج به قرینه دارد، احتیاج داره باید بگه پیغمبر، پیغمبر اکرم و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا.
ضمن این که باید اونا رو هم بگه، بگه نفر اول این،
نفر اول این، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم علی ابن ابی طالب، یا نه حداقل بگه علی خلیفه چهارم من هست. آیا یک جا پیغمبر فرموده علی خلیفه چهارم من هست؟ ببینید اینا خیلی واضح و روشن. آقا کامران عزیز من، ببینید این روایاتی که ما از کتاب‌های شما بزرگواران خواندیم، مخصوصا در جلسه گذشته، خیلی واضح و روشن بود، مخصوصا بحث خلافت. بحث شوخی نیست، بحث خلافت. اینی که پیغمبر انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من هستی در حق تمام مؤمنین بعد از من. ببینید
هیچ قیدی هم دیگه
نیست، قیدی هم نداره در اینجا. یعنی کتاب از سنه ابن ابی عاصم رو ما خدمت دوستانم نشان دادیم، صفحه 551، یا در صحیح در کتاب مستدرک حاکم صفحه 133. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه برادر بزرگوارم.
خب آقا کامران پاسخ رو گرفتید؟
بله بله دستم
درد. نشته ای نیست دیگه؟
نه قربان شما. خیلی
ممنونم. خدا نگهدار.
شما درد نکنه برادر عزیز.
موفق باشید. اما باز هم از عزیزان اهل سنت ما، این بار از زاهدان، آقا عبدالله پشت خط هستن. آقا عبدالله سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت دکتر غزوینی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
سلام و رحمت الله.
آقا عبدالله در خدمتیم.
آقا دکتر غزی ببینید این شبکه های سلفی و وهابی جامعه اهل شبکه سلفی و وهابی تریبون جامعه اهل سنت نیستن.
احسن
که شما با اینا مناظره میکنید. اگر شما واقعا میخواید مناظره بکنید با علمای بزرگ چهار مذهب اهل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مناظره بکنید. اونایی که مثلا فکر واقعا اصلی اهل سنت دارن، این از زمان محمد ابن عبدالوهاب پیدا شدن.
بله.
ببین آقای عبدالله عزیز، ما گفتیم با علمای بزرگوار حنفی مالکی مناظره نمی کنیم، گفتگوی دوستانه می کنیم، حاضریم، ما اسمین رو مناظره نمی گذاریم اصلا و ابدا، ولی ما گفتگوی دوستانه حاضریم، دست آقایان را بفشاریم، پیشانیشون را هم ببوسیم، تشریف بیارن گم قدمشون رو چشم ما، یا نه ما را دعوت کنن. ما 3-4 سال قبل 5 سال قبل در برای مهاباد بودیم، اونجا بزرگواران برای شما عرض کنم علمای بزرگ بنا بود، یک جلسه ما را هم دعوت کنن منزل، اگر اشتباه نکنم یکی از علما نام آقای ابوبکر، قطعا الان صدای ما را میشنون. ما 3-4 بارم زنگ زدیم آقا بنا بود دعوت کنن اونجا بنشینیم با هم دیگه گفتگوی دوستانه داشته باشیم. ببینید ما با عزیزان اهل سنت ما مشکل نداریم آقا عبدالله عزیز، نه ما اونها را تکفیر میکنیم، نه اونها ما را تکفیر میکنن، نه با اونها ما جنگ داریم، نه اونها با ما جنگ دارن. الان زندگی دوستانه مسالمت آمیز، من علمای اهل سنت رفت آمده، حتی خانوادگیم بیشتر از علمای شیعه هست و هیچ مشکلی هم نداریم. اونا میان اینجا منزل ما در خدمتشون هستیم، ما میریم منزل اونا در خدمت. ولی الان ما اگر میگیم با وهابی ها مناظره میکنیم، چون اینها شمشیر از رو بستن علیه ما،
هم علیه اهل سنت هم شیعه.
بله، هم علیه اهل سنت هم علیه شیعه. یعنی اگر ما با این وهابی ها مناظره کردیم، هم حقانیت اهل سنت ثابت میشه، هم حقانیت شیعه ثابت میشه. یعنی یک تیر دو نشان. و من یکی از تأسف هایی که میخورم، حتی همین دیروز ما یک جلسه ای بود اونجا هم گفتم، ای کاش اهل سنت واقعی ایران ما یک رسانه خاصی برای خودشون داشتن. بندم بارها گفتم اگر آقایان بیان مسائل مالیش رو تا
تأمین بکنن عزیزان شافعی مذهب، حنفی مذهب، نه اونها که تفکر سلفی دارن، نه اینها بیان بنده هم با توجه به تجربیاتی که من دارم آماده هستیم بیایم یک شبکه رسمی عزیزان اهل سنت را بندازیم، بندم در خدمتشون هم حاضرم باشم و تجربه‌ای که بنده دارم شد از تجربه بچه‌های صدا و سیما خیلی بیشتره. بله خود جناب آیت الله جزائری، حالا ما نمی‌خواستیم بگیم، رفته بود پیش آقای زرگامی گفت می‌خوام شبکه را بندازم، شد متخصص این کار فلانیه، ما رفتیم بعد دو هفته سه هفته الحمدلله شبکه الاهواز که الان یکی از شبکه‌های خیلی بالنده عربی در منطقه است، آبروی و هویت رو هم برده الحمدلله. من واقعا آمادگی دارم به تمام علمای اهل سنت، شافعی های عزیز، حنفی های عزیز، اونا که واقعا سنی هستن، سلفی نیستن، تفکر سلفی ندارن، بنده آماده هستم در خدمتشون یک شبکه مستقل سنی. الان یکی از واقعا مصیبت این دیگه تأسف نیست، الازهر با اون عظمتش رسانه نداره.
عجب.
بله خود الازهر زمان فرعونهای سابق که اینها تحت استثمار و استعمار اونها بودن، یه مدتی هم که این اخوانی ها آمدن روی کار، اونها هم که دیگه شمشیر از رو بستن، این آقای سیسی میسی چیچی آقا آمده سر کار، این هم که دیگه منتظره که ببینه که آقای ملک عبدالله یا ملک سلمان یه چیزی دستور میده به ایشون، دستورات ایشون رو اجرا بکنه، البته با اجازه پدر بزرگشون آمریکا
و اسرائیل
و اسرائیل، اون دیگه مادر کوچکشون هست. حالا ای حالین ما واقعا این مصیبت عزیزان اهل سنت، مصیبت این تأسف نیست، الازهر که نظرش نماد اهل سنت، یک رسانه رسمی در اختیارشون نیست.
درست.
و ما خیلی تلاش میکنیم به یک نوعی بتونیم ما با این دوستان رایزنی بکنیم، بگیم آقا جان ما آمادگی داریم هر هفته یک ساعت، دو ساعت، پنج ساعت ما شبکه ولایت رو در اختیار الازهر قرار بدیم، بیاید حرفای خودتون رو بزنید، بعد علیه ما هم باشه.
خب آقا عبدالله از شما ممنون هستم. حالا نکته‌ای که شما گفتید سبب خیر شد که نکاتی هم جناب استاد بفرمایند. ازتون ممنونم، انشالله که موفق باشید. ظاهرا آقا فرزاد از اسلام آباد غرب ارتباطشون برقرار شد. آقا فرزاد سلام به شما.
سلام علیکم آقا اسماعیلی، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم.
ببخشید من می‌خواستم این دو تا سوال از حاج آقا قزوینی بپرسم، البته خدمت ایشان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اولا من اینو می‌خواستم بگم که ما در طول تاریخ بشریت کسی که به اندازه علی و اولاد حضرت علی نداریم که به اندازه اونا دست و دلباز و فداکار و مهربان باشن، در تاریخ وجود نداشته. مگر این که پیامبران اونم در حد حضرت علی بودن، یک بالاتر حضرت علی نبودن، ایمان من. ولی خب حالا این قضیه صدق قبل از این که اسم پیامبر باشه نعمت خدا بر روی زمین بوده، و من میخواستم بدانم حالا قرض شده توسط ابوبکر، آیا این صدق قرض شد؟ این چی شد؟ این باغ چی شد؟ میوای این باغ چی ها خوردن؟ ثروتمندان یا فقیران؟ چون اگر دست علی و اولاد علی بود به فقیران و ضعیفان و نیازمندان می رسید، آیا به دست ابو بکر افتاد؟ به دست فقیران رسید یا ثروتمندان؟
خب آقا فرزاد میشه مثلا من بیام خونه شما رو بگیرم، خب مال شماست، تو خونه تون هم هستید نشستید، خب. این رو بگیرم از شما، بگم میخوام برای فقرا خرج بکنم، شما راضی هستید؟
خب من قبل از اینکه گفتم که این قبل از این باغ ارثه پیامبر باشه نعمت خدا بر روی زمین بوده.
خب میدونم نعمت دیگه، الان خونه شما هم نعمته، من بیام اینو از شما بگیرم بعد بگم میخوام برای فقرا خرج بکنم، شما راضی هستید؟
آیا واقعا نه واقعا برای فقرا خرج شد یا نشد؟
خب حالا شما چون فرمودید دیگه من
حالا ببینید برای حالا ما شما میرسیم سرنوشت فدک چه شد که زمان آقای ابوبکر گرفتن، عمدتاً مصرف کارهای جنگی شد، یعنی در قضیه جنگ رده اونهایی که علیه ابوبکر قیام کرده بودن و قبول نداشتن و غیره عمدتاً صرف اونجا شد، بعد بخشی از این رو همزمان خلیفه دوم به امیرالمؤمنین و عباس برگرداندن، دوباره از اینها گرفتن. زمان عثمان هم عثمان برداشت، کل فدک را به مروان بخشید، به دامادش بخشید، همینطوری مروان هم به پسرش بخشید، همینطوری پسر و پسر در اختیار بنی امیه بود تا زمان مأمون فرا رسید. مأمون گفت من برام ثابت شده این فدک ملک شخص پیغمبر بود، به پیغمبر هم به حضرت زهرا داده بود، به والی مدینه نوشت این رو به فرزندان حضرت زهرا بده، برگرداندم. بعد از اینکه مأمون از دنیا رفت، حاکم‌های بعدی آمدن گفتن مأمون اشتباه کرده، دوباره برگرداندن. این داستان فدک بوده آیه آقا فرزاد عزیز در طول تاریخ.
سوال بعدیتون
چیه؟ حالا انشاءالله ما در رابطه با اینکه فدک چی شد بعد از حضرت زهرا، زمان آقای ابوبکر، زمان خلیفه دوم، سوم، زمان خود امیرالمؤمنین و غیره چه بود، اینها را انشاءالله خدمت بینندگان عزیز مفصل با سند عرض میکنیم.
خب آقا فرزاد نکته دیگه هست؟
نه ممنون، زنده باش،
موفق باشی انشاءالله، خدا نگهدار.
موفق باشید آقا فرزاد عزیز،
التماس دعا. اما بیننده بعدی ما جناب آقای میر بلوچزهی از زاهدان هستن که ایشون هم از عزیزان اهل سنت هستن. آقا سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
الحمدلله خوبید؟
الحمدلله خدا رو شکر، در خدمتیم.
ببخشید اول می‌خواستم جواب آقای عبدالله از زاهدان تماس گرفته رو بدم.
بله
آقای عبدالله، همه اهل سنت ایران آن شبکه توحیدی را قبول دارن و حرف ندای ما اهل سنت است.
خب قبول دارن الان، یعنی حرف شما رو قبول دارن؟
بله.
شما هم قبول دارید؟
بعد آیت الله سوال داشتم.
خب بفهمید سوالتون.
الان ما حداقل آقای میر بلوچزهی در همین شبکه تعداد بله. زیادی از علمای اهل سنت، چه از شرق کشور آمدن اینجا، چه از غرب کشور آمدن اینجا، گفتن این شبکه ها شبکه های اهل سنت نیست. آیا اینها رو شما اهل سنت میدانید یا نمیدانید؟
اینها سخن هم اهل سنت ایران رو میزنن، اصلا چیز اضافه و کمی نمیزنن.
نه الان فرض بفرماد امام جمعه موقت سنندج ایشون آمد اینجا و گفت آقا این شبکه ها شبکه های اهل سنت نیست. آقای بهمنی آمد همین رو گفت، همینطور از خود زاهدان تعدادی از عزیزان اهل سنت، از علمای بزرگوارشون دیگه آمدن اینجا، ما صحبتاشون هم زنده پخش کردیم از اینجا دیگه برادر عزیزم. خب اینها اعلام کردن که این شبکه ها شبکه های اهل سنت نیست و اضافه الان در این شبکه ها دارن شیعه را کافر، مشرک، مهدور دم میدانن. آیا شما هم عقیدتون بر اینه که شیعه ها واجب القتلن؟
نه، شیعه ها جز مسلمان هستن، خدا رو قبول دارن، قبلمون یکیه.
خب اگر شما اینطوری هستی دارن، شما همین در همین شبکه کلمه مگر همین آقای دکتر دولیمی را نیاوردن از چیز در یک جلسه شاید 5 بار 6 بار برگشت گفت که شیعه ها کافر هستن، کافر هستن، کافر.
آقای میر بلوچزهی، آقا شما حضرت زهرا رو دوست داری؟
بله جانم فدایش.
خدا خیرت بده انشالله. اگر شبکه‌ای به حضرت زهرا توهین بکنه این شبکه رو شما قبول داری؟
هرگز، واجب القتل.
احسن.
خب الان این شبکه‌ها دارن توهین میکنن به حضرت صدیقه.
هر کس توهین کنه به والله واجب القتل.
خب یعنی همین الان ببینید برادر من، کسی بیاد مثلا کاریکاتور مادر شما را، مادر من رو بگذاره، حالا من مثال ندارم که فقط تناب گیرم، مادر شما یا مادر من رو تو شبکه کاریکاتورش رو بزنن، حضرت عالی چه کار میکنه آقای بلوچزهی عزیز؟
همانطور که حضرت زهرا مادر من است، ام المؤمنین عایشه هم مادر من.
و احسن، حالا شما ببینید در همین شبکه چقدر خود عایشه توهین کردن. ما که برنامه‌شون رو پخش کردن، حضرت زهرا جدا، ما که بارها آمدیم گفتیم کسی اگر بخواد نستجیر بالله به عایشه نسبت فحشا بدهد یا ملعون یا مرتده.
بله 100%.
خب دیگه از این بهتر ما بگیم آقای آقا میربلوسیه عزیز،
ولی اونها
از این واضح‌تر
اونها نسبت
رهبری آمد رسما بیانیه داد اون کسانی که با عایشه توهین میکنن اینها رو ما شیعه نمیدانیم، مراجع ما بیانیه دادن. آیا علمای اهل سنت هیچ کدامشون آمدن بیانیه بدن که در این شبکه ها حضرت زهرا جسارت شد، کاریکاتور حضرت زهرا را پخش کردن؟ آیا یکی از این بزرگواران یا آقای میربلوسیهی عزیز یک دفعه آمد؟ حالا الان یک دفعه لا این فرمایشاتون قبول میکنیم، ولی آیا علمای بزرگوار آمدن میگن آقا این کاری که این شبکه ها میکنن این مورد تأیید اهل سنت نیست؟
خب آقای بلوچزهی، حالا با تعجب به این توهین هایی که ما گفتیم تو این شبکه ها شده هم به عایشه هم به حضرت زهرا، آیا بازم اینا شبکه های شمان؟
شبکه هایی که برخی هستتون یه سوال ازم میتونین مدرک بیارید؟
ما زیاد پخش کردیم سنداش رو، بله ما فیلماش بله کلیپاش رو پخش کردیم تو همین شبکه، هنوزم الانم هست، اسنادش هست.
بارها ما اون بابا اومد گفت که آقای میر بلوچزهی عزیز، همین آقای عبدالله حیدری آمد گفت مذهب شیعه از مذهب آلت پرست های هند پستره. آیا این رو شما قبول دارید؟
ببخشید یه سوال دیگه ازتون داشتم.
خب حالا همینجا این بحث رو تمامش بکنید.
برادر من، شما که میگید اینها شبکه های توحیدی هستن، یه مقداری بزرگه. حالا ما انشالله یک کلیپی هم دوستان ما دارن آماده میکنن از فحشه های رکیکی که اینها به اهل سنت دادن، به ائمه دادن، به صحابه دادن، به شیعه دادن. حالا این رو من انشالله شاید در همین روزها این کلیپش از شبکه ولایت پخش میشه، ببینید عزیز دل من.
پس آقا بلوچزهی،
من نمیخوام بگیم شما، برای شما عرض کنم بیایید همینطوری.
من تاکید میکنم این شبکه
شبکه
تویاده.
بعد
یه سوال دیگه،
خب پس شبکه شما نیستن ها.
ببینید من نمیدونم دوستان میتونن مانیتور من رو، دوستان مانیتور من میتونن یک لحظه بدن به؟
بله رو آنتن هست.
مانیتور من رو آنتنه؟
بله بله امکانش هست، ولی صدا شاید امکانش نباشه فعلا.
صداش رو آیا چیز شما بریدین صدای کامپیوتر.
خب حالا آقای میر بلوچزهی، ما
باید نکاتی رو برای احترام آقای میر بلوچزهی، برای اینکه ایشون یقین کنن که
حالا تا آماده میشه، آقای میر بلوچزهی با توجه به اسنادی که بیان شد، پس اینها نمیتونن در واقع گفت که شبکه های مورد تایید اهل سنت هستن، درسته؟
اما نظر تمام ملت اهل سنت هست که اینها شبکه های اهل سنت هستن.
خب یعنی شما قبول میکنید توهین به حضرت زهرا رو؟
هرگز.
خب اینا توهین کردن میگم تو شبکه شون، شما بازم میگید شبکه شما؟
هرگز، کسی که به حضرت زهرا به ام المؤمنین عایشه توهین کنه مسلمان نیست.
خب برادر عزیز، هم به حضرت زهرا توهین کردن هم به عایشه، پس بازم شبکه‌های شما؟
خیر، اگه توهین کردن نه، اگر نکردن چرا؟
خدا خیرت بده.
نمیدونم دوستان میتونن رو... مانیتور من رو بخش میتونم بکنم؟
بله بله.
آقای بلوچزهی عزیز، این رو بزرگواری کن.
صداش دارم پخش نمیشه.
صداش پخش نمیشه.
میتونم تا فهم صدا رو دارید شما؟
ما که صدا رو نداریم.
خب ظاهرا صدا پخش نمیشه، ایرادی داره.
بله.
آجا کابل رو بکشید. بله این از میکروفون شما صدا میره. بله
ببین آقای بلوچزهی عزیز، من فقط برای احترام حضرت عالی
مجلسی که یکی از عقده‌ای ترین علمای شیعه در تاریخ
تاثیر رو پخش کنم،
آقای هاشمی مؤسسان عقده و مؤسسان خرافات، به خاطر اینکه مردم رو از اسلام حقیقی دور بکنن، از اسلام خالص و از اسلام ناب دور بکنن. و اینجا بسیار جای شگفتی است که خرافاتی که متاسفانه به نام اسلام و به نام قرآن به خورد مردم دادیم که اسمش گذاشته شده اسلام ناب. و متاسفانه باید عرض کنم که مذهب شیعه اثناعشری این یک عقده است با این وصفی که ما میشناسیم، یعنی شیعه اثناعشری رافضی منش و صفوی منشی که از این تشیع متعفن، حضر میخوام از این کلمه، از این تشیع متعفنی که اسم تشیع برش گذاشته شده، اما در واقع نمایندگی از صهیونیسم می کند، نمایندگی از منافقان صدر اسلام می کند، مطمئنن این برادران و خواهران آزاده من در سراسر جهان از این مذهب متعفن قطعا فراری و متنفر هستند. آری امروز متاسفانه ما خرافاتی را که در کتاب ها مرور می کنیم و آقای هاشمی و می بینیم، ما فکر می کردیم در گذشته که این خرافات در لابلای کتاب ها سرعت گذشت و تمام شد، اما امروز مهندسان و معماران مخربی متاسفانه پیدا شدند که همون خرافات متعفن را، شرکهای متعفن را، خرافات و بدعتهای ضد دین را، ضد عقل را متاسفانه میان لباس مدنیت می پوشند.
بسیار خوب آقای برادر میربلوچی صدا رو داشتید؟ آقای میربلوچی الان اینا توهین هایی بود که از همین شبکه وهابی به شیعه، شما اینها رو قبول دارید؟
خیر، ولی شبکه های شیعه هم به اهل سنت زیاد توهین میکنن.
اگر شبکه ای به اهل سنت توهین کرد ما اون رو محکوم میکنیم، ما اون رو شبکه شیعه نمیدونیم.
بله خیلی ممنون،
بزرگواری. خب حالا ما چون وقتمون کم هست اگر نکته دیگه ای هست بفرمایید.
نه خیلی ممنون،
موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه. ما بارها در این شبکه گفتیم آقای میربلوچی عزیز، حضرت استاد فرمودن، مراجع معظم فرمودن که به دوستان اهل سنت ما نگید برادران اهل سنت. این جمله از حضرت آیت الله العظمی سیستانی است که بگید عزیزان اهل سنت. ایشون فرمودن تو این شبکه گناه نابخشودنی است هر گونه توهین جسارت به عزیزان اهل سنت، به مقدساتشون، رهبری انقلاب، حرمت توهین به مقدسات اهل سنت رو فتوا دادن، هم عایشه و هم سایر خلفا. اینها چیزهایی است که ما داریم بهش توجه میکنیم، ولی اونها دائم دارن توهین میکنن، جسارت میکنن. و
آیت الله سیستانی نسبت به همین شبکه شیخ افغانی الله یاره رسما
بله.
گفت هر گونه کمک به این شبکه خلاف شرعه.
بله،
از این شبکه ها را شبکه شیعه نمیدانن. آیت الله مکارم شیرازی به همین شکل، خود رهبری چندین بار
بله.
نسبت به همین هم شبکه فدرک، هم شبکه برای شما عرض کنم به نام اهل بیت، گفت اینا شیعه که از انگلیس پخش میشه و از آمریکا به درد تشیع نمیخوره علنا
بله.
مراجع ما گفتن این شبکه ها شبکه های شیعی نیستن. ولی خب این برادر عزیز ما
نه خب پذیرفتن بله. در پایان
تشکر میکنیم
از صداقت ایشون ممنون.
عزیزان واقعا آدم های منصفی هستن، قضیه وقتی روشن میشه اینها رو میپذیرن. حالا ما انشالله ما به احترام هم عزیزان اهل سنت و هم اونهایی که نمیدار نظر تقریبا چیزی نسبت به این شبکه ها دارن، ما تلاش میکنیم در آینده انشالله بسیار نزدیک یک نقد خوبی نسبت به این شبکه ها ما داشته باشیم که مردم بدانن که این شبکه ها به نام اهل سنت دارن آبروی اهل سنت رو هم میبرن.
درست.
بله.
خب اما باز بیننده بعدی ما ماشاءالله امشب بیننده های اهل سنت همون بیشتر هستن. آقای کریمیان از دیوان دره از عزیزان اهل سنت هستن. آقای کریمیان سلام به شما.
الو سلام،
در خدمتون هستیم.
خسته نباشید، شب بخیر. خدمت جناب عالی و دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت خدا بر شما.
قربون شما ممنون. ببینید حاج آقا، این شبکه‌های وهابی نه رهبران اهل سنت هستن، نه ارتباطی با اهل سنت دارن،
نه
اهل سنت هم اونا را قبول دارن.
رحمت کند اون شیری را که شما خوردی.
اگه کسی یه ذره درک و فهم داشته باشه، یه کلاس ابتدایی سواد داشته باشه، پای تلویزیون بشینه میدونه که اینا کیان، چی میخوان. اینا میخوان چی بگن؟ مثلا اسلام ناب و محمدی هر چی گفته اونا برعکسش میکنن. هیچی رو قبول ندارن، هیچ کسی از اهل سنت پیره و اونها نیست، حرف اونها را هم گوش نمیده. شما کلان میفرمایید پیش میلیون ها بیننده عزیزان اهل سنت شبکه داشته باشن، بیان تو این شبکه هر جا اهل سنت واقعی صحبت کنن. مشخص دیگه، شما هیچ مشکلی با اهل سنت نداری، اهل سنت رو قبول داری، همه با هم برادر. الان ازدواج اینقدر زیاد شده، من 10 تا فامیل دارم با شیعه ازدواج کرده، هیچ مشکلی هم نداره.
بن.
مطمئن باشید که هیچ یک از مردم اهل سنت اینا را قبول نداره، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن.
خیلی متشکرم.
نه وقت خودتون رو بگیرید، نه با اونا مذاکره کنید، نه لیاقت اونو دارن که شما اونا اصلا اجازه بدی اسمشون سر زبان خودتون بیاری.
خیلی متشکرم آقای کریمیان. البته آقای میربلوسی هم با حالا همین نکاتی که ما حداقل براشون عرض کردیم و اسنادی که نشون دادیم خودشون پی بردن به مطلب. بعضی وقتا خب از گوش و کنار چیزهای ممکنه به گوش انسان برسه بعد قضاوت بکنه، اما وقتی به حقیقت برسه بهتر میتونه بپذیره. آقای کریمیان از شما ممنون هستم، موفق باشید انشالله.
همون کلیپی که پخش کردی خودش گویای همه چیز دیگه، بعد آدم خودشو به بیراه بزنه.
درست. خیلی متشکریم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر داریم از شما. اما بیننده بعدی ما از شیعیان هستن، آقای اسدی از قزوین. آقای اسدی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سلام دارم خدمت حاج آقا قزوینی و تسلیت میگم رحلت خانم زینب.
سلامت باشید آقای اسدی، در خدمتون هستیم.
میخواستم درباره این قصب فلک صحبت کنم، یه صحبت کوچیکی، چون حاج آقا فرمودن که در این موارد اعتقادی نمیشه مثلا تقلید کرد. منم میخواستم حالا به قول اعتقاد خودم رو بگم.
بسه ایشون منظورشون من... بحث اصول دین و اینها بود دیگه. بله.
به نظر من آیه ابوبکر با این کار خودش توهین کرد به پیغمبر، چون پیغمبر یعنی فراموش کرده بود، پیغمبر معصومه، یعنی پیغمبر فراموش کرده بود اگه مثلا میگن که پیغمبر گفته کسی از من ارث نمیبره، یعنی فراموش کرده بود این حرف خودشو و باغ فدک رو بخشید به فاطمه زهرا. و اگر مثلا این حرفش هم بعد از این بود که مثلا باغ فدک رو هدیه داده بود، خب پس چرا پیغمبر خودشون دوباره باغ رو پس نگرفتن از فاطمه زهرا؟ و آیه ابوبکر وقتی که قصب کرد اینم دلیل داشت، میخواست چون اگه میخواست باغ رو بده باید خلافت رو هم برمیگردون به حضرت علی. و بعد حاجه‌ها گفتن که جابر فلان قدر 3500 دینار مثلا بخشیدن، این کار رو هم کردن که واسه خودشون یه راهی باز کنن.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکریم آقای اسدی از شما. حالا انشالله که ما توی برنامه‌های آیندهمون مستند اگر نکته‌ای هم بیان می‌کنیم در خصوص موضوع فدک، هم برای شیعیان و هم برای عزیزان اهل سنتمون مستند، اون هم از کتب علمای اهل سنت بیان میکنیم که موضوع انشالله بیشتر روشن بشه. خدا نگهدارتون باشه. اما آقای حسینی از کرج بیننده بعدی ما هستند. آقای حسینی سلام به شما.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد بزرگوار.
ممنونم آقای حسینی، در خدمتون هستیم.
ازم به حضور شما که تسلیت عرض میکنم بابت رحلت شهادت نوعی حضرت زینب کبری سلام الله علیها. بعد یه سوالی داشتم از حاج آقا استاد، این که چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه روی هبه بودن این واقع فدک تاکید زیادی نفرمودن، بیشتر روی این مسئله تاکید فرمودن که ارثیه به اولاد پیغمبران میرسه و اصلا چون این مسئله هبه بوده دیگه نمیتونه ارثیه بودن زیاد مطرح باشه و بیشتر باید روی هبه بودن این تکیه میشده. ولی خیلی مسئله تو خطبه حضرت زهرا بحث پیرامون ارث بردن اولاد پیامبران از پیامبران در واقع گردش کرده.
آقای حسینی اگر به متن خطبه نگاه کرده باشید، البته یه جورایی حالت گفتگویی و مناظره داره، وقتی حضرت صدیقه طاهره شروع میکنن به مطلب گفتن اونجاست که خلیفه اول بعضی از مطالبی رو بیان میکنه که حضرت در واقع پاسخ میدن. اگر دقت کرده باشید حالا حضرت استاد بیشتر
توضیح میدن. حالا انشاءالله ما وقتی به خطبه رسیدیم انشاءالله اینا رو مطرح میکنیم. ببین برادر بزرگوارم، صدیقه طاهره خوب آمد به عنوان ملک خاص و گفت برو شاهد بیار، شاهد ما بر شاهدش رد کرد. فرد اگر در آن خطبه هم میگو به عنوان ملک، میگو آقا شاهد نداری تو، مسئله دیگه حرفی نبود، آقا تو شاهد نه، تو رو شاهد بیار. و مردم هم که حالا اینم از مظلومیت صدیقه طاهره است که خب صلاح نمیدیدن، یعنی من بعضی از مصالح رو رعایت می کردن و یا نمی تونستن، یا اگرم می گفتن مثل ابوذر سلمان کتک خورده باید از مسجد می رفتن. ولی قضیه ارث قضیه واضح و روشنی بوده و در قضیه ارث دیگه اینها نمیتونستن بیان بگن تو فرزند پیغمبر نیستی، دختر پیغمبر نیستی، تو شاهد بیار که دختر پیغمبری. در قضیه هیونده برو شاهد بیار، ولی در اینکه این ارث هست نمیتونست بگه آقا برو شاهد بیار که تو دختر پیغمبری، الا اینکه بیاد بگه حضرت زهرا گفت مگر اینکه شما ثابت کنید من یک دین دیگری دارم، پدرم یک دین دیگری داشت، مثلا من مسلمان نیستم، یهودی ام، برای شما عرض کنم مسیحی هستم، از پدرم ارث نمیبرم. و اضافه بحث ارث را بحث قرآنی حضرت مطرح کرد، اینا که آمدن نحن معاشر الانبیاء لا نور است، در اونجا اثبات کرد که منطق اینها منطق است کاملا قرآن تأیید نمیکنه، برخلاف منطق قرآنه و اینجا کاملا واضح و روشنه. اون قضیه هم در میان همه مردم پیچیده بود و معلوم بود چیه قضیه، اینکه قضیه هبه بوده بود و آمدند و حضرت امیر شهادت داد، امه ایمن و غیره، همه مردم هم میدانستن این قضیه را. چیزی که همه میدانستن نیازی به گفتن نداشته در اونجا، چیزی که روشن نبود قضیه ارث، استدلال حضرت و اینکه مردم چرا نمیان از حضرت دفاع بکنند و ساکت ماندن. دلست. حالا انشاءالله ما در خطبه ها اینها رو مطرح میکنیم انشاءالله. آقای حسینی
خیلی متشکرم از شما آقای حسینی و تشکر از تماس شما، انشاءالله که موفق باشید. و حالا از خیلی از عزیزان دیگهی که لطف میکنند و همراهی میکنند، فکر کنم یک تلفن دیگه هم اگر دوستان فرصت باشه وصف بکنن. آقای محمدی از کرمانشاه، بله از کرمانشاه پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی سلام به شما.
سلام قربان، شب شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت آجی آباد دکتر حسینی قزوینی و همچنین آقای اسماعیلی مجری با توان دوستان اهل بیت علیه السلام.
ممنونم، متشکرم.
من دیر رسیدم به موضوع، نرسیدم، فقط یه شعری نوشتم در مدح مولای متقیان که امیدوارم
خیلی هم خوبه، از این بهتر هم نمیشه، ما هم لذت میبریم.
ممنونم، تشکر. این ندارد رونق محفلم یارب بی ذکر علی، آن شاکه باشد بعد از پیامبر وسیع و ولی، سرد و خاموش است بی نام علی عشق و انجمن، عشق او باشد در این وانفزا علم و گنج من. گواهن یارب بر خلوص یار محراب و نماز، آن که اولیا می برن نزدش هر دست و نیاز. عرضه کرد اسلام بر عرب رسول از لطف و صفا، علی شد آن دم وصی نبی یار و با وفا. می دهد زکات هنگام رکوع شاه یزدانی، چو آمد گدا ندید ارزشی نگین شاهانی. ورد زبان و کعبه دل سوران و یارش، علی هز جانا تا که آن شود محروزگارش. منور عالم ز انوارت یار چو هستی علی، نباشد روشن بی عشق و مهرت بانوس دلی. ممنونم.
یا علی مدد، یا علی مدد، دست شما در نکنه آقای محمدی عزیز. انشالله که همیشه محمدی باشید و محمدی بمانید و علوی انشالله. خدا نگهدارتون باشه و تشکر از همه عزیزان خوب بیننده ای که میدونم خیلی ها دوستان و فرمان میگن که تماس گرفتن حالا نشد، یا تلفن ما اشغال بود، یا این خطهایی که در اختیار بود و تعداد افراد زیاد بود نشد. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. و از همه عزیزانی که لطف کردند و با دستان مهربانشون پیامک دادن، از همه اون عزیزان هم ممنون و سپاسگزار هستم. و به لحظات پایانی برنامه زنده امشب حبل المتین رسیدیم. استاد دعا بفرمایید در حق همه کسانی که ملتمس دعا هستند.
شما امشب چیز کم خوندید ها، پیامک ها را.
پیامک ها را انشاءالله دوستانم بدن در آینده بیشتر بیشتر.
تمام تقاضا داریم بعضی از عزیزان که نمیتونن، چون بعضی وقتا شده دوستان من میگن که 350 400 تا تلفن میاد.
بله.
ثبت نام میکنن، من دم شب کمتر از 10 12 تا، من دقیقاً حد اکثر ما مثلا 15 تا تلفن ما میگیریم، یعنی عده زیادی نمیتونن. ولی اگر عزیزان بزرگواری کنن، همونطور که حاج علی آقام اعلام فرمودن، سوالاتشون رو پیامکی بفرستن و ما تلاش میکنیم اگر یک سوال شفاهی میگیریم، یک سوال پیامکی بله. هم
جواب بدی، ما در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زینب کبرا، به آبروی زینب کبرا، به آبروی زینب کبرا، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران ویژه‌ان بزرگوار قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را مشمول عنایات ویژه‌ان بزرگوار قرار بده. خدا به آبروی حضرت زینب رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، مخصوصا عزیزان ما که در عراق و سوریه و یمن گرفتار این اشرار هستند. خدا به آبروی زینب کبرا، به قلب زینب کبرا اینها را از این گرفتاری خلاصی بخش. این اشرار، این وهابیت تکفیری را به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها محو و نابود مزمحل بگردان. خدا به آبروی زینب کبرا بر بیماران ما، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عاجل کرم فرما. حوائج حاجتمندان برآورده نما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، به آبروی زینب کبرا برآورده نما. دعاهای ما را به آبروی زینب کبرا به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم همراهی کردید برنامه زنده حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امشب شب حزن و اندوه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، شب حزن و اندوه سید الشهدا هست و شب شهادت یا رحلت شهادت گونه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. انشاءالله در مجالس اگر شرکت کردید ما را هم دعا بکنید، ما هم در حق شما دعا میکنیم. زینب اگر نبود محرم نداشتیم، هیئت نبود این همه آدم نداشتیم. التماس دعا. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ای همسفر با غصه ها و ماتم عشق، ای خون جگر از ماجرای پر غم عشق، ای سینه از آیینه دار داغ گل ها، ای باغبان بیقرار باغ گل ها، ای هم نوا با نی نوا نای گرویم، سرخی خون لاله ها آب وضویم، در محملی از خون دل قلبت شکست، با یاد آن بانوی در محمل نشسته، با یاد آن بانوی در محمل نشسته، گاهی نشست خود نماز شب بخوانی، تا حال زینب را به شام غم بدانی، گاهی نشست خود نماز شب بخوانی، تا حال زینب را به شام غم بدانی، گاهی سرت بر تربت سلطان عشق، گاهی دلت در موبلا، گاهی دمشق، گاهی سرت بر تربت سلطان عشق، گاهی دلت کرب و بلا، گاهی دمشق، گاهی دلت کرب و بلا، گاهی دمشق، چشمت ز خون و جانت از ماتن لبالت، ذکر لبانت دم به دم شد وای زینب. شد زینت او از ازل شد نینمایه.